أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم صاحب جواهر در مورد ملاک‌های استثناء از حرمت نظر و لمس مطلبی فرموده که دیروز مطلب ایشون رو ذکر کردیم. یه بخش ملاک‌هایی بود که ایشون ارائه داده و بخش دیگر مربوط به اشکالی که به صاحب مسالک دارن. خب اشکال ایشون به صاحب مسالک این بود که صاحب مسالک معیار را حاجت قرار داده و البته یه شرطی هم ذکر کرده که این به نوعی با اون معیار سازگاری نداره. گفتیم لازمه عبارت مسالک را بنابر به اصطلاح اون چه که خود ایشون هم نقل کرده مورد ملاحظه قرار بدیم تا ببینیم که آیا این مطلب درسته یا نه. ببینید، صاحب مسالک در یک موضع اجماع بر جواز نظر للحاجه را حکایت کرده، همون مسالک جلد 7 صفحه 50 میگه اجماع داریم بر این که نظر جایز است للحاجه. وقت از جمله این موارد حتی معامله با زن را هم ذکر کرده، میگه اگر احتیاج داشته باشه به معرفت اون زن در معامله میتونه نظر بکنه. اینم از موارد جواز نظر به زن است. حالا این یه مطلبه. مطلب دوم اون چیزی است که در ذیل عبارت محقق در این مقام ذکر کرده. عبارت محقق رو دیروز خوندیم که محقق فرمود نظر به زن جایز است در موضع ضرورت، و اونگاه فرمود اکتفاء به مقدار ضرورت بشه، و اونگاه مثال زد به طبیب که اگر طبیب بخواهد علاج کند زن را میتواند این کار رو بکنه دفعا لضرر. در ذیل این عبارت صاحب مسالک این چنین فرموده: لو امکنت طبیب استنابت امرأت او محرم او الزوج فی موضع العوره فی لمس المحل و وضع الدواء وجب تقدیمه علی مباشرت طبیب. اگر طبیب براش ممکن باشه که زنی را نایب خودش قرار بده یا محرمی باشد که بتواند این کار را انجام بده یا زوج، البته در موضع عورت، که او محل را لمس بکنه و دوا را بر اون موضع قرار بده، واجب است تقدیم اون بر مباشرت طبیب. اینم در همون مسالک جلد 7 صفحه 50 ذکر شده. حالا این ظاهرش اینه که در خصوص موضع عورته که نیابت محرم و زن دیگر و زوج اگر ممکن باشه، این مقدمه بر این که طبیب خودش این کار رو انجام بده. بعد می‌فرماید والاقوا اشتراط و عدم امکان المماثل المساوی له فی المعرفه او فی ما تندفع به الحاجه. اقوا این است که در صورتی میتواند نظر بکنه برای شناختن یا برای اون چه که به سبب اون حاجت مندفع میشود، اینکه مماثلی وجود نداشته باشه. اینم باز آدرسش همانه. خب حالا این دو عبارت گویای این است که به نظر مرحوم شهید ثانی هم ملاک و مدار مطلق الحاجه نیست، چون چنین شرطی قرار داده هم در مورد اول و هم در این موضع دوم. این حاکی از این است که مسئله ضرورت و اضطراره، یعنی اگر ضرورت پیش بیاد نظر بکند یا ضرورت پیش بیاد لمس بکنه، این کار رو میتوانه انجام بده و با بودن مماثل، با بودن محرم، با بودن زوج این امکانش وجود داره و دیگه نوبت به طبیب نمیرسه. پس این عبارت ها ظهور در این دارد که ملاک مطلق حاجت نیست. بله، اون مطلب اول که از ایشون نقل کردیم، هم حکایت اجماع بر جواز نظر و هم اونچه که در مورد معامله فرمودن، اونجا قیدی ذکر نکرده، ولی در این فرض این چنین گفته. مجموع این کلمات را با توجه به اقوا که در ادامه ذکر کرده اگر ملاحظه بکنیم، میتونیم این رو ادعا بکنیم که حتی شهید هم به صرف حاجت جواز نظر را مطرح نکرده. و توجه بکنید اون چه که ایشون در مورد معامله گفته، این صرف به اصطلاح وجهه. ببینید در معامله که نیاز به نظر به مثلا موی زن یا نظر به قسمت‌های دیگر زن نیست که. اون چه که ایشون برای نظر ذکر کرده که از احتاج الیها، ظاهرش اینه که اونجا میخواد بگه میتواند در فرض معامله نظر کنه به زن اگر نیاز به اون معرفت اون زن باشه. میتونه نظر کنه، یعنی به چی نظر کنه؟ به صورتش نگاه بکنه. ما نمیتونیم بگیم که در مورد معامله احتیاج به نظر مثلا به موی زن یا به بازوی زن یا به چی؟ صاحب جواهر. بله، اونایی که حرام میدانن. حالا البته من الان نه، حالا نه، من الان یادم نیست نظر ایشون رو ما قبلا نقل کردیم. الان فکر کنم ایشون هم، حالا اگر ایشون جز الان میگم یادم نیست، اگر ایشون قائل به حرمت نظر به وجه و کفین باشه که دیگه اصلا تکلیف روشنه که این جوازی که ایشون داره میگه یعنی جواز و نظر الال وجه هین المعامله، اونم در فرض احتیاج. اونگاه ببینید خود صاحب جواهرم همینطوره، صاحب جواهرم در واقع اگر مسئله جواز نظر رو داره میگه، این قائل به حرمت و نظر الال وجهه و میخواد بگه عرض به حضور شما مثلا به وجه هم میشه به غیر وجه هم همینطور، فرق نمی کنه دیگه، اون موقع دیگه فرقی نمی کنه عرض به حضور شما به اصطلاح بین وجه و غیر وجه. ولی صاحب مسالک که اینجا میگه اندل حاجه میتواند نگاه بکند، که انه حاجت را ملاک و معیار فقط برای جواز نظر به وجه در فرض معامله قرار داده. ما نمیتونیم اینو بگیم که ایشون به طور کلی میگه اندل حاجه میتواند نظر کند ولو به غیر وجه. بله؟ نه مثال خیلی خوب. بالاخره ببینید من اتفاقا میخوام بگم، لذا شما میبینید وقتی پای معالجه پیش میاد قید اضطرار رو میاره. من میخوام بگم نه حاجت غیر از اضطراره. ببینید من میخوام بگم حاجت، شما گوش بده دقیقه، حاجت اوسع از ضرورته. بحث اینه، اشکال این بود که صاحب جواهر داره میگه آقا ایشون یه جا حاجت رو ملاک قرار داده ولی زیلش به اصطلاح یه شرطی گذاشته که با اون حرف سازگار نیست. من میخوام عرض کنم اینا اصلا دو موضع انده، دو مطلب انده، اشکالی هم نداره. اونجایی که صاحب مسالک فقط حاجت رو ذکر کرده مربوط به وجه، در غیر وجه حاجت را ذکر نکرده به تنهایی، در غیر وجه مسئله ضرورت را هم آورده. بله در غیر وجه نسبت به مثلا صاحب جواهر یه خورده نظرش توسعه داره، ممکنه کسی در مورد وجه هم فقط ملاک را ضرورت قرار بده، صاحب مسالک در مورد وجه جواز نظر را بر مدار حاجت قرار داده، اونجا حرف ضرورت نیست. ولی حرام میدونه ها. بله
اگر حرام بدونه نظر به وجه، چه فرقی بین وجه و غیر وجه؟
خب این میگه ببینید، میگه برای اینکه برای معامله همین مقدار کفایت میکنه برای رفع چیز، اما برای جواز نظر نسبت به غیر وجه ضرورت را وسط کشیده. و من میخوام بگم این یه کاریست که انه شهید ثانی انجام داده برای اینکه در دائره معامله با زن و ارتباطاتی که وجود داره خیلی مسئله را سخت نکنه، به این معنا که همون حاجت رو کافی دونسته. ولی در باب معالجه اینجوری نیست، در باب معالجه مسئله ضرورت رو هم پیش کشیده. معالجه مسئله فقط صورت نیست آخه.
من همین سوالم نیست که صورت و غیر صورت مگه چه فرق وجود داره؟ حالا صورت و مو مثلا اگه صورت رو حرام بدونه همه یک پارچه حرامه، چرا حالا صورت رو مثلا دایرش رو وسیع‌تر می‌کنی؟ چون اصلا تعبیر وجه نیورده.
چی؟
در مورد معامله اصلا نگفته، چون که صورت ما این رو مثلا
نه نگفته، ولی در معامله احتیاج فقط به همونه،
اون در معامله
فقط به همون اندازه است، ولی در معالجه دیگه این حتی بحث عورت رو که می‌بینید مطرح کرده، میگه فی موضع العوره. حالا اصلا شاید عرض به حضور شما عورت رو بگیم منظور کل بدن زنه غیر از وجه مثلا، اون رو هم ممکنه. حالا میگم اون رو هم ممکنه بگیم. میخوام عرض بکنم که نه صاحب مسالک در مورد نظر به غیر وجه من سایر اعضاء البدن، همون مسئله اضطرار رو مطرح کرده با قیودش، ولی در مورد وجه و کفین به مسئله حاجت اکتفا کرده. بله؟ فرق نمی کنه دیگه اون موقع، اون ظاهرش. حال میگم اگر چیز باشه شاید نه شاید نه 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 چرا؟ ببینید میگه اون گاهی یه کارهاییست که توقف داره بر معرفت زن. ببینید میگه المعامله معها، یعنی اینم جایزه، مقام معامله لیعرفها. ببینید شهادت هم وقتی میخواد نگاه بکنه اونجا هم بحث معرفت خود زن، این که این زن است که اقرار کرده. حالا شهادت نسبت به زنا و صدی و رضا و اینا، اونا که روشنه، اونا که، اما اینجا اینا هم همینطور لیعرفها از احتاج الیها، اگر احتیاج داشته باشد به معرفت این معامله. توجه دارید؟ اینها عرض به حضور شما به نظر میرسه این وجود داره. اون به اصطلاح مطلبی که ایشون گفته مربوط به یه فرضه، اینم مربوط به فرض، لذا شاید بتونیم به نوعی اینجوری مسئله رو ذکر بکنیم. فقط یه مطلب میمونه راجع به خود بیان صاحب جواهر، یه اشکال دیگری وجود داره که صاحب جواهر فرمود لیس من الضروره النظر الى من يريد نکاحها او شراها، نظر به کسی که قصد ازدواج با او دارد یا قصد خرید او را دارد، این از موارد ضرورت محسوب نمیشه، بلکه این به واسطه دلیل خاص و نص خاص است که نظر جایزه. لذا می فرماید حتی در غیر فرض اضطرار هم نظر جایزه. اینجا اون وقت جای این سوال هست که خب آیا ما این مورد را حالا بگیم از فرض ضرورت خارجه، میتونیم داخل در فرض تقدیم اهم بر مهم بکنیم یا نه؟ یعنی این رو مصداق تقدیم اهم بر مهم قرار بدیم. به طور کلی این مثال رو عرض میکنم، نه حالا همه موارد را، چون در این که بعضی موارد واقعا نص خاص برش داریم، البته اونا هم درش تعلیل نوعا ذکر شده، مثلا نساء اهل ذمه، این تعلیل لأنهن اذا نهین لا ينتهین در موردشون ذکر شده، یا مثلا در مورد اهل بادیه یا قواعد من النساء. اما حالا در مورد من یرید و نکاحها، آیا اینو میتونیم در فرض اهم و مهم داخل کنیم؟ ببینید به نظر من میتوانیم این کار رو بکنیم، چون اینجا منظور از اهم و مهم، اهم از حیث موضوعه، یعنی مسئله نکاح و ازدواج یه مسئله مهمیست و این شخص میخواد یه عمری با این زندگی کنه، یا حتی در مورد شراء هم همینطوره. بالاخره وقتی میخواد با این شخص زندگی کنه، این اهمیت دارد و این قطعا از به اصطلاح حرمت و نظر الیها مهمتره. لذا چون اهم است مقدم میشه این مسئله بر حرمت النظر مجوز نظر میشه و میتونیم اون را استثناء بکنیم.
روایت استثناء بوده یه نوبت به اهم مهم نمیرسه که تضاهم بشه.
نه، ما میخوایم بگیم همین هم به عنوان مثال ذکر شده، یعنی که نوبت یه وقت ما میگیم آقا باشه هر جا اصلا چه اشکالی داره. شما مگر در اجازه بدید حالا این بحث اصلا بذاریم کنار، در مواردی که میگید در مقام امتثال و تزاحم پای اهم و مهم پیش میاد، حالا اصلا این مورد رو بذاریم کنار، شما همه جا مگه نمیگید عقلا اهم مقدم بر
چاره؟ باید بدونیم که این اهم مهم اصل نکاح مهمه، ولی این که حالا اون فرد رو من خودم ببینم یا یه زنی بره برای من تعریف کنه،
این مهم. خب میتونه زنه بیا تعریف کنه. نه این فرق میکنه. ببین اینا چیزی نیست که توصیف، نه این توصیفات غیره، این چیزی نیست که با توصیفات حل بشه. من اتفاقا میخوام
اگر
شعری رو
نگفته بود عقل ما نمیگو
باید ببینیم. الان تو عرف هم دیرونی تو غلام کار نمیکنه، به کدوم شکل اصلا اصل دیدن رو داریم میگیم. چرا؟ اوغلا همه اتفاقا این کارو میکنن، ندیدنش غیر اوغلاییه. نه چرا لازم هم میدونن بالاخره بدونه، نه چرا دیگه این
وقتی حرمت این در روایت برداشته شده از
اساس هم
این مورد
اصلا
استثناء، این یه مهم و اهم نمیشه که اهم
و مقدم کنیم. چرا این نشه؟ من اصلا میخوام بگم اتفاقا خود این حاکی از اینه که این بر این ملاک این کار رو کردن. شما حالا نکاح رو بذار کنار، در همه موارد اجازه بدید، شما در همه و مواردی که اهم و مهمه چجوری اهم را مقدم میکنید، اونم از همین قبیله.
یعنی ما اینجوری بخواهیم حساب کنیم ملاک های شارع همه رو باید بدونیم، در صورتی که اینجا ملاک ما نمیدونیم که حرمت نظر
اهمیت
بیشتر داره یا
این. نه ملاک ها رو باید بدونیم در امتثال بین دو تکلیف، اونجا در تزاحم چه کار میکنید؟ اهم و مهم را عرض به حضور شما به چه ملاکی مقدم میکنید؟ اهم بودن، ببینید اهم بودن را یه وقت یه امر بدیهی غیر قابل نزاعه، یه وقتی مواردی انصاریم تو بحث تزاحم باید معلوم بشه اونجا، ولی در همه موارد همینجوریست. لذا به نظر میرسه حتی مسئله این من یرید و نکاح ها هم جواز نظر به من یرید و نکاح ها هم اینم داخل در همین محدود است.
لسان
اتفاقا اهمیتش خیلی اونقدره.
شارع این رو توسعه داده که دیگه بهانه‌ای نباشه از این جهت تو ازدواج قصیر بشه، هرج نباشه، چی نباشه، اینا بخواد یا اما اینکه عقل اینو بگه نیست که اهم باشه.
نه کبراشو عقل میگه دیگه، صغراش رو که ما باید تشخیص بدیم، اون کبرا رو عقل میگه. که چی؟ اینه نه این که با اون ارتکازات نه. ببینید ما آمیخته های ذهنی خودمون رو، اینکه یه چیزایی رو با یه چیزی مخلوط کردیم اساس داره یا نداره اون یه بحث دیگه است. ولی به هر حال این چه چیزی داره که احتمال شما در اون منظور
که
روایت
اگر نبود کسی متوجه نمیشد که این اهمیت داره و باید دیگاه.
چرا؟ اتفاقا این ببین میگم گاهی فرهنگ ها اثر میگذاره، تربیت ها. قدیم اینجور بود، از حالا ممکنه حتی در غیر مسلمان ها هم اینطور بوده، اما به طور طبیعی اگر این فرهنگ ها و تربیت ها رو بذاریم کنار، اینکه به ذهن یکی نمیرسه، ولی بالاخره پیش خودش این چیزش هست که آقا چطور میشه ما با یکی زندگی کنم مثلا نبینمش. حالا تأملی بفرمایید. عرض حضور شما، بعد خود صاحب مسالک هم که خب عرض کردیم ظاهرش اینه، در مسئله معالجه هم ایشون میگه لا یشترط، اینم حالا بگم، لا یشترط فی جوازهی خوف و فساد المحل ولا خوف و شدت الذنا، یعنی مرض و بیماری. عرض به حضور شما، بل المشقته به ترک العلاج او بطء البرء، بلکه اونچه که در جواز نظر شرطه اینه که مشقت در ترک علاج پیش بیاد یا دیر خوب بشه. خب اینا عرض به حضور شما همون مسئله اضطراری است که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم که اضطرار شامل ضرر و حرج و همه اینها هم میشه دیگه. حالا این تقریبا وقت هم گذشت، میخواستیم مسئله 23 رو حداقل متنشو امروز بخونیم که یه میفته برای شنبه، چون چهارشنبه هست. عرض به حضور شما این بحث خودمون رو شروع کنیم. و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده علی الخیر و حمله علی الادب و اجمامه الا لموضع الحاجه و المنفعت للدین و الدنیا و اعفاؤه عن الفضول شنعه القلیله القلیله الفائده التي لا يؤمن ضررها مع قلت عائدتها و يؤد شاهد العقل و الدلیل علی و تزین العاقل بعقله حسن سیرته فی لسانه ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وجه تقدیم زبان، تقدیم ذکر زبان بر ذکر سایر اعضا در کلمات امام سجاد را بیان کردیم. بعد از آن شروع میکنن به بیان حق زبان. اونچه ایشون در این مقام ذکر میکنه پنج امره، پنج چیز را به عنوان حق زبان بیان میکنه که دیگه در برگیرنده همه اموری است که به زبان مربوط میشه. و آخر هم میفرماید علت این که، حالا این تعبیر منه، و علت این که این حقوق ذکر شده برای زبان، برای این است که اساساً آراستگی شخص عاقل و حسن کردار و سیرت او بسته به زبان اوست. یعنی زبان تابلوی تمام نما و تمام عیار شخصیت فرده، هم اندیشش و هم عملش. حالا اینو توضیح میدیم. ببینید، زبان اگر این حقوق مهم براش ذکر شده، دارای آثار فردی و اجتماعی بسیاری است. من خیلی خلاصه باید از این محورها عبور کنم، و الا هر کدوم اینا خیلی بحث داره و نیاز به گفتگو داره. از نظر فردی تأثیر زبان مستقیما در ایمان قلبی شخصه. یعنی اصلا زبان به نوعی ایمان شخص رو تنظیم میکنه. به این روایت عنایت داشته باشید. علی علیه السلام از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که میفرماید لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ایمان هیچ بنده ای کامل نمی شود مگر اینکه، یا صاف نمیشه، مستقیم نمیشه مگر اینکه قلبش مستقیم بشه. و قلب مستقیم نمیشه مگر اینکه زبان مستقیم بشه. ببینید مستقیم بودن یا نبودن زبان در ایمان شخص اثر داره. این مهمترین اثر فردی است که زبان اگر کجی و ناراستی داشته باشه قلب را ناراست می کند. اینا عکس العمل هم داره ها، یعنی تأثیر دوسویه داره. قلب ناسالم زبان را هم ناسالم می کنه، زبان ناسالم قلب را هم ناسالم می کنه. کسی که در قلبش کدورت و پلیدی و رذیلت انباشته شده، این در زبانش مجسم میشه. و از اون طرف یه قلب پاک هم با زبان آلوده گرفتار سیاهی آلودگی میشه. پس اثر فردی زبان در ایمان و در قلب و روح انسان بدون تردید هست. آثار اجتماعی هم زبان دارد. آثار اجتماعی زبان بسیاره. من فقط به یک روایت در این رابطه اشاره می کنم. دیگه میگم هر کدوم اینا میشه چندین روایت برایش ذکر کرد. من دیگه نمیتونم این رو خیلی، فقط عناوین و سرفصل ها رو اشاره میکنم. شما برای اینکه ببینید زبان چه آثار اجتماعی داره. آثار اجتماعی یعنی آثاری که در دیگران، حالا چه در جوامع کوچک چه در بزرگ، وقتی دو نفر با هم یه خانواده تشکیل میشن، این میشه یه جامعه کوچک. حالا این جامعه ممکنه کوچیک باشه، ممکنه بزرگ باشه. زبان در جامعه چه کوچک چه بزرگ آثار بسیار مثبت و مخرب هر دو میتونه داشته باشه. روایت دقت کنید، این روایت اولو بله آدرس شو عرض کنم، نهج البلاغه خطبه 176. این روایت هم از رسول گرامی اسلام نقل شده که می‌فرماید یعذب الله اللسان بعذاب لا یعذب به شیئا من الجواره. خداوند تبارک و تعالی زبان را به عذابی گرفتار می‌کند و عذابی رو برای زبان مقدر کرده، مقرر کرده که لا یعذب بهی شیئا من الجواره. هیچ عضو دیگر و هیچ یک از جواره انسان به اندازه او چنین عذابی براش مقرر نشد. فیقول ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب بهی شیئا. میگه خدایا چطوره که، چگونه است که من رو داری به یک عذابی تعذیب میکنی که هیچ چیزی رو به اون عذاب نکردی، یعنی سخت‌ترین عذاب‌ها رو برای من قرار دادی. فیقال له خرجت منک کلمتون فبلغت مشارق الارض و مقاربها فسفک به دم الحرام و انتهب به المال الحرام و انتهک به الفرج الحرام و عزتی و جلالی لأعذبنک به عذاب لا اعذب بهی شیئا من جواره. میگه چی شد؟ چرا اینجوری با من برخورد میکنی؟ به او گفته میشود برای اینکه تو یک کلمه ای خارج شد از تو و این بش مشارق الارض و مقارب الارض رسید. حالا این مشارق و مقارب نه یعنی مشارق و مقارب حقیقی، یعنی منتشر شد. این ممکنه در یه مشارق و مقارب در یه محدوده کوچکتر باشه، ممکنه در یه محدوده بزرگتر باشه. هرچه بزرگتر باشد، یعنی کلام و زبان تأثیرش بیشتر باشه، عذابش هم بیشتره. اونگاه فسفک به حد دم الحرام، این کلمه باعث شد خونهای حرامی ریخته بشه، مالهایی ارز به حضور شما به غارت بره و نوامیسی مورد تعرض قرار بگیره، یعنی جان، مال و ارز. با کلام هر سه حوزه آسیب میبینه. با زبان مال مردم از بین میره، با زبان ارز مردم از بین میره و با زبان جان مردم از بین میره. این سه چیزی که نزد خداوند بسیار محترم، جان مردم، ارز مردم و مال مردم، هر سه محترمه. و احتیاطی که در احکام شرعی نسبت به این سه وجود داره واقعا بسیار شدید و غلیظه. خب حالا زبان اگر بیاد به این سه عرصه آسیب بزنه، قهرن خداوند تبارک و تعالی عذاب سختی رو نسبت به او خواهد داشت. لذا و عزتی و جلالی، خداوند قسم میخورد به عزت و جلالم به خاطر این کارا، به خاطر تعرض به عرض و جان و مال مردم، عذابی میکنم تو را که چی؟ که هیچ چیز رو با اون عذاب نکردم. این همی روایت کافیه برای اینکه ببینیم زبان چه اثر فردی داره و چه اثر اجتماعی. خب این اهمیت زبان رو میرسونه. تازه به اصطلاح خود این هم میتونه یکی از وجوه تقدیم زبان باشه. حالا ما اون وجوه رو قبلا گفتیم، اما الان میخوایم عرض کنیم زبان به واسطه اثر عمیق فردی در ایمان شخص و اثر اجتماعی که میتواند این ارکان سگانه حرمت انسانها را از بین ببره، حرمت جان، حرمت مال، حرمت ارض و آبرو. لذا باید خیلی مواظب بود زبان خدایی نکرده به یکی از این سه منجر به حد که یکی از این سه منجر نشه. بله ممکنه ما بگیم آقا ما کاری نداریم، ما کی حالا زبانمون باعث تعرض به مال یا ناموس یا مثلا جان مردم میشه؟ این مراتب داره. بله یک ظالم ستمکری مثل رئیس جمهور آمریکا با یک زبانش و یک حرفش ممکنه خونها ریخته بشه، آبروها از بین بره یا اموالی به غارت بره. اما در مراتب پایین ترش هر کدام از ما می توانیم با کلاممون، سخنمون، ولو اندک حد کی نسبت به ارض و آبرو و مال و جان دیگران داشته باشیم. اینطور نیست که همش فکر کنیم این مربوط به همه اصطلاح قدرتمندان، مربوط به مثلا کسانی است که صاحب قدرتن. هر کسی یه قدرتی داره تو محلش، تو خانوادش، یه پدری، یه مادری، یه به اصطلاح تو خانواده، تو بستگان، تو اهالی محل فرق نمی کنه. یه مغازه‌دار یه حرفی رو ممکنه راجع به نمیدونم همسایه های خودش بزنه، یا ماها راجع به همسایه هامون بزنیم. اینا به هر حال مراتب داره و مخصوصا این عذاب شدیدی که خداوند تبارک و تعالی در این مقام در نظر گرفتن عمدتا برای اون آثار اجتماعیشه. ببینید تو این روایت نمیگه زبانت مثلا باعث شد حالا قلبت، ایمانت ضعیف بشه. اون هستا، اون اثر خودشو داره، من عرض کردم اون شکی درش نیست، ولی اون چه که با این شدت و غلظت اینجا حضرت فرمودن و به اصطلاح میفرماد و عزتی و جلالی لأعذبنک به عذاب لا اعذب و بهی شیئا من جوارحک، این برای همین اینه که این کلام مشارق الارض و مغارب الارض رو طی میکنه و ارض و جان و مال مردم را آسیب میزنه. وقت گذشت یه نکته دیگری هم بود که قبل از باز بیان این حقوق به ترتیب اون رو باید ان شاء الله هفته آینده عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.